بسم الله الرحمن الرحیم. وقیل المرادو تقریر الحکم نحو انا عرفتو اول محکوم علی نحو انا سعیتو فی حاجتک وحدی اولا غیری. درس امروز هم از او درس هایی است که خیلی باید حواس ها جمع باشد و دقت ها بیشتر شود و نظرها تیزتر و ما مطالب را با عدد و شماره بیان می‌کنیم. عبارات هم بسیار تلگرافی و اشاره‌ای هست، روی عبارات هم دقت می‌کنیم برای اینکه عبارت خیلی مختصرتر از معنی است. مطلب اول این است که یک بحثی است به نام بحث تقوی. تقوی را به نام دیگر تقریر حکم می نامند. تقوی می گویند و تقریر حکم هم می گویند. او چیه؟ اون این است که اسناد دو بار تکرار بشه. در هر کجا که دو بار اسناد تکرار شد اونجا تقویه. تقوی یعنی چه؟ قوت. اونجا میگن تقریر حکم. قبلا خونده بودیم حکم به معنی چیه؟ اسناد. تقریر حکم یعنی تقریر چی؟ اسناد. مثل چی؟ مثل انا عرفتو. یک بار اسناد عرفه به تای عرفتو داده شد، یک حکم. یک بار اسناد عرفتو به کی داده شد؟ به انا. پس هر جا که اسناد تکرار بشود اونجا چه خواهد بود؟ اونجا تقوی خواهد بود. مثالهاش هم همین مثال هاست. یا مثل لا تکذب انت، دروغ نمیگی تو. لا تکذب خودش اسناد داره یا نه؟ یه بارم باز اسناد میدیم به کی؟ به انت. پس بدانید که تقوی یعنی چه؟ مثالش رو هم بدانید. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم این است که مصنف گفته تأکید مسند الیه برای چیه؟ برای تقریر. نگفته مراد از تقریر تقریر مسند الیه یا مراد از تقریر تقریر حکم. حکم یعنی اسناد. رحم الله من سمع و فهم. خدای رحمت کند اون را که بشنود و به فهمد و اگر گوش کنید می فهمید. پس مصنف معین نکرده که این تقریر چه تقریریه. دیروز شارح گفت مراد از این تقریر کدام تقریره؟ مسند الیه. امروز یک قائل دیگری پیدا شده که در حقیقت این قائل آقای شارح علامه هست. شارح علامه شیرازی ایشون شارح مفتاح العلوم سکاکی است. شارح علامه گفته مراد از تقریر، تقریر حکم، تقریر اسناد. گفته اگر مسند الیه تأکید شود، نه اینکه خود مسند الیه تقریر می شود، بلکه چی تقریر میشه؟ اسناد. مثل چی؟ مثال آورده به انا سعیتو فی حاجتک وحدی، من سعی کردم در حاجت تو به تنهایی. اینجا گفته مسند الیه تأکید شده. چجوری تأکید شده؟ سعی تو مسند الیهش چیه؟ ضمیر تا. با چی تأکید شد؟ با انا. برای چه؟ برای تأکید حکم. تأکید حکمش چجوریه؟ گفتیم وقتی اسناد تکرار شد، حکم چی میشه؟ تأکید میشه. کلما کرر قرر. ما میخوایم چی رو تأکید کنیم؟ اسناد رو. اسناد با چی تأکید میشه؟ با تکرار خودش. انا سعیتو اسناد چی شده؟ تکرار شده. پس تأکید مسند الیه نمی باشد، بلکه تقریر اسناد. یعنی تأکید مسند الیه شده نه به خاطر تقریر مسند الیه، تأکید مسند الیه شده به خاطر تأکید حکم. فهمیدید تا اینجا رو؟ با مثال تطبیق شد یا نشد؟ هر کس از آقایان نمی فهمد، همینجا مرد میدان بگوید نفهمیدم. و بعد هم روی عبارت که تطبیق می کنیم خوب گوش کنید، بعد نرید بگید ما از روی عبارت نمی فهمیم. عبارت ها اگر شما هم نفهمید حق دارید، برای اینکه ما سالها رو اینها کار کردیم. شما با یه درس و یه گوش دادن همونجا حلوا شدن و هضم شدن این نمی شود. باید اینجا مطلب رو گوش کنید، رو عبارت تصفیح کنید. اگه یک کمی هم نفهمیدید برید دنبالگیری کنید خودتون، از همبحثتون، مباحثتون، تا اینکه کم کم انشاءالله اونم به حول و قوه خدا بفهمی. اینا اینجوری باد بادکی نیست که بادش کنی، اینا مطالبی دقیق هست. خب حالا اینه، باز تکرار میکنم. ببینید مصنف میگه مسند الیه رو که تأکید میکنیم برای تقریر چیه؟ خود مسند الیه. شارح هم همینجور معنا میکنه. اون آقای شارح علامه گفته مسند الیه رو که تأکید میکنیم برای تأکید چیه؟ اسناده. چرا برای تأکید اسناده؟ چون اسناد تکرار میشه. درسته که مسند الیه تأکید شده، ولی تأکید مسند الیه ملازمه با تأکید اسناد. روشنه تا اینجا؟ انا سعیتو فی حاجتک. سعیتو مسند و مسند الیه. مسند الیه رو تأکید کردیم با چی؟ به وسیله انا. مسند الیه وقتی که آمد دوباره و تأکید کرد، آیا اسناد هم تأکید میشه یا نمیشه؟ میشه. و هر جا اسناد تکرار شد، پس حکم هم مقرر می شود. حال شما چه کار دارید؟ تکرار شده یا نشده؟ حال اول آخرش چه کار دارید؟ شما اصلش حالا بفهمید تا برسید به این که کدوم اول بوده کدوم آخر. فهمیدید یا نه؟ حالا به وحدی هم میرسیم. بله، وحدی یک تأکید خارج از بحثه. حالا نمیشه بگیم خارج از بحث، برای که بحث ما رو مسند الیهه. تأکید وحدی یک نوع تأکیدیه که خارج از مسند الیهه، ولی معناش معنای تخصیص رو میفهمونه. من سعی کردم در حاجت تو به تنهایی. به تنهایی یعنی باز خود من. پس وحدی همون مسند الیه رو چکار میکنه؟ تأکید میکنه، ولی با چی؟ با تخصیص. من بودم که در حاجت تو سعی کردم و غیر من کسی بود یا نبود؟ نبود. روشن شد تا اینجا؟ و یک تأکید دیگه هم داریم در مثال دیگه که میگوید انا سعیتو فی حاجتک لا غیری. من سعی کردم در حاجت تو نه غیر من. باز لا غیری هم تأکید رو میفهمونه یا نه؟ یعنی غیر من نبود. کی بود؟ خود من بودم. من خود من نه غیر من. همش میشه چی؟ تأکید. پس این هم قول قیل، کلام شارح علامه. روشنه تا اینجا؟ حالا میخواهیم کلام شارح علامه رو رد کنیم. رد کنیم با چند دلیل؟ با دو دلیل. خوبه که شما هم یه چیزی بگید. خوبه البته. خب، با دو دلیل میخوایم رد کنیم. در عبارت خب، حالا محکوم علیه همون مسند الیهه. ما کردیم دو مسئله. شارح گفتیم معتقد است که تأکید مسند الیه برای چیه؟ برای تقریر مسند الیه یا محکوم علیه. یه گفتیم دیگه، شارح علامه میگه تأکید مسند الیه برای چیه؟ برای تقریر حکم. خب، حالا رو عبارت هنوز نرسیدیم آقا، قبل از آخوند روی منبر نرید. و بالعکس. بالعکس یه روز گفتیم براتون. خب، این هم برای که خسته نشید. حالا جواب آقای شارح علامه. جوابی که به شارح علامه میدیم این است که وقتی ما میگیم انا سعیتو فی حاجتک وحدی، این وحدی رو که ما آوردیم نه به خاطر تأکید مسند الیه، این به خاطر تخصیصه و به خاطر تأکید در تخصیص. پس آقای شارح علامه، شما تأکید تخصیص رو با تأکید در مسند الیه اشتباه کردید. ببینید، تخصیص یعنی ما خصوصیت بدیم چیزی رو به چیزی. گاهی مسند الیه تأکید میشه، گاهی تخصیص تأکید میشه. انا سعیتو فی حاجتک تأکید تخصیص یا تأکید مسند الیه. اینجا که میگه وحدی، میخواد او تخصیصی که از انا سعیتو استفاده شده اون رو چکار کنه؟ اون رو تقویت کنه. پس اینجا تأکید مسند الیه نیست، تا شما بگید تأکید مسند الیه برای تقریر چیه؟ اسناده. این رد اول به شارح علامه. تخصیص در صفت، او وصف تخصیصی بود، بله، از زمین تا آسمان. اینجا تخصیص به معنای حصره، مثل اینه که میگیم فقط شما میفهمید. یعنی چه؟ یعنی غیر شما نمیفهمه، فقط شما میفهمید. اینجا برای چیه؟ حصره. برای چیه؟ تخصیصه. فقط من سعی کردم در حاجت تو، یعنی چه؟ غیر من نکرده. وحدی رو میاریم برای همین معنای چی؟ تخصیص. پس آقایون بدانید ایدکم الله تعالی، تخصیصی که دیروز گفتیم با تخصیصی که امروز میگیم قاطی نکنید هیچ وقت. این یک باب است، اون یک بحث است. باب امروز را داخل بحث دیروز نکنید. این جواب اول. روشنه؟ جواب دوم این است که تأکید مسند الیه هیچ وقت برای تقریر حکم نیست. شما میگید اگر مسند الیه رو تأکید کنیم، اگر ما بگیم انا سعیتو که انا مسند الیه تأکید کرده، این برای چیه؟ برای تقریر حکم. نخیر، تقریر حکم ربطی به تأکید مسند الیه نداره. چرا؟ برای این که ما بعدن هم میگیم در مثال لا تکذب انته، اینه گمش نکنی. حالا دو روز دیگه بیاد، سه روز دیگه بیاد، این به دست شما امانت. چی امانت به دست شما؟ لا تکذب انته، گمش نکنی. که اینجا با اینکه مسند الیه تکرار شده، تأکید مسند الیه و تکرار مسند الیه کاری به تقریر حکم نداره. تقریر حکم بحثی جداست و تکرار مسند الیه بحث دیگر، و اینها با هم ارتباط ندارند. پس آقای شارح علامه، شما که میگی هر جا مسند الیه تکرار شد، تقریر مال چیه؟ مال اسناده، مال حکمه؟ نه خیر، مسند الیه که تکرار بشه تأکید مال خودشه. کلما کرر قرر، هر چیزی که تکرار بشه پا بر جا میشه. اینجا ما مسند الیه رو چه کردیم؟ تکرار کردیم. پس یک اشکال ما به مثالش بود که مثالش انا سعیتو فی حاجتک وحدی، که گفت وحدی تأکید مسند الیه ما قبول نکردیم. اشکال دیگر ما رو چی بود؟ درباره این که تأکید مسند الیه برای تقریر خود مسند الیه، نه برای تقریر اسناد. خب ادعاش رو گفتیم امانت در دست شما، که بحثش میاد در کجا میاد؟ امانت گم کردید اینجوری. شما بگید لا تکذب انت، گفتن پس تو دلشون گفتن. خیلی بله، این همه بحثا آقا آمده تو دو خط. حالا من عبارت به قدری آهسته معنا میکنم، نه همیشه آهسته معنا کنم. امروز که به زنگاه مطلب اینجاست، بعض روزای دیگه تون میخونیم. اگر شما خودتون نرسونید چی میشید؟ عقب میفتید. خب و قیله، گفتیم قیله کیه؟ علامه شیراز. مراد، مراد از چی؟ الف لام المراد به کجا میخوره؟ تقریر. ایها العبارتیون انظروا الی العباره. دیگه میخوام همه جاش حلاجی کنم ها. الف لام المراد به کجا خورد؟ یعنی مراد از تقریری که مصنف میگوید، چون خود مصنف نگفته که مراد از تقریر چیه، خودش نگفته تقریر حکمه یا تقریر چی؟ مستدون اله. مراد از این تقریر، تقریر حکمه، مثل انا عرفتو، که اینجا انا عرفتو تقریر چیه؟ حکمه. چرا؟ چرا تقریر حکمه؟ برای اینکه هر جا مسندون الی تکرار بشه حکمم چی میشه؟ تکرار میشه. پس حکم تقریر پیدا میکنه. بعضی گفتن مراد مصنف تقریر حکمه مثل انا عرفتو، یا تقریر محکوم علیه، یعنی تقریر مسندون الی. اما تقریر مسندون الیه نه با تکرار مسندون الیه، بلکه با آوردن وحدی. آقای گیلانی، آقای رشدی، حواستون هست به وحدی یا نه؟ ها ای اشکال شما اینجا بودا. خب یا تقریر محکومون علیه مثل انا سعیتو. میگیم آقا انا سعیتو که مثل انا عرفتو هست. میگه نه، منظور من به قید چیه؟ وحدی یا قید لاغیری. پس اینجا خود انس ایتو تأکید مسندون الیه رو نکرده، بلکه به کمک وحدی، به کمک لاغیری. اسناد نه، وحدی الان کاری به اسناد نداره، وحدی فقط برای همون انه هست. و فیه نظر، در کلام علامه اشکاله. خب این تا اینجا مطلب کی بود؟ مطلب قول قیل با عبارتم که دیگه روشن شد تو عبارتم. بله؟ یا روشن نیست؟ خیلی خوب، خدا انشالله همیشه روشنتون کنه. و فیه نظر، در این کلام اشکاله، به علت این که چند تا اشکال گفتیم هست؟ دو اشکال. اولین اشکال متوجه وحدیه، به علت اینکه این مثال نیست از تأکید مسندون الی در شیعی. چرا نیست؟ دلیل نیورده. برای اینکه وحدی تأکید چی رو کرده؟ تخصیص، نه تأکید مسندون الی. اینا تو کتاب نیست، من چه کار کنم؟ گناه بنده نباشد چو بد نویسد خط. اینا چه کار کنم؟ اینا تلگرافات. میگوین یه وقتی کسی از شهرش آمده بوده در تهران، مریض داشته، مریضی گذاشته تو بیمارستان، یه تلگرافی زده به محل خودش. حالا میگن محل خودش هم رشت بوده، به خاطر آقای رشدی میگم، گفته رشد سرای سرمد، خودش در آمد پولش نیامد. مریضش از بیمارستان خلاصی پیدا کرده بوده، حالا دکتراتی میخواستن پول. آیا این تلگراف مطلب رو میرسانه یا نه؟ نه نمیرسونه، خیلی مختصره. این عبارت های اینجام اینجوریه ها. حالا این تلگراف رو ما داریم شر میدیم، میگیم ای خودش در آمد، یعنی بیمار از بیمارستان در آمد، پولش نیامد. خیلی خوب ببینید، اینجا که داره رد میکنه میگه این کاری به تاکید مسند الیه نداره. چرا نداره؟ دیگه دلیلی که نیورده. شما آقایون باید اینجا حاشیه بزنید. او از میخوره به او ورش باز. این از مال این نیست، بدیش اینه. دلیلش اینه که این وحدی تأکید برای چیه؟ تخصیص. تأکید برای مسند الیه هست یا نیست؟ نیست. زیرا تأکید مسند الیه نمی باشد برای تقریر حکم هیچ وقت. ای به کجا میخوره حالا؟ ای به این مثال اول میخوره که گفته بود انا عرفتو تأکید مسند الیه و تأکید مسند الیه برای چیه؟ برای تقریر حکم. ما میگیم نه، تأکید مسند الیه برای تقریر حکم نیست. زیرا تأکید مسند الیه نمی باشد برای تقریر حکم قطو. قطو یعنی هیچ وقت. چرا نیست؟ میگیم به زودی تصریح میکنه مصنف رحمه الله به هازا. مصنف به زودی به این مطلب چیکار میکنه؟ اشاره میکنه. گفتیم کجا؟ لا تکذب انت، یادتون نره، بحثش میاد انشالله. او لازمش هست، به قول خودتون مستلزمه، ولی اولا و به ذات تأکید مسند الیه برای تقریر چیه؟ خودشه. وقت لازمش ممکنه برای تقریر حکم باشه که شارع همون رو هم قبول نداره. او لدفع توهم تجوز. از یه دو سه خط گذشتیم که دیگه محل اشکال بود. حالا بحث تقوید اونم مشکله که بعدن میاد، ولی اینجا رو که خوب بفهمید اونجا کم کم آسان‌تر میشه. نه همین، بعدن باز یه مناسبتی میاد. بله، خب آمدیم باز به اصل بحث. اصل بحث این بود که ما مسند الیه رو تأکید میکنیم. گفتیم یا برای چی؟ برای تقریر، که تو شر تقریر مونده بودیم تا حالا. یا برای دفع توهم چی؟ تجوز. شما حساب کنید این مختصر این بحثی که میکنه که مشکل در میاد مال همینه که اشکال میکنه به دیگری. خود بحثش روشنه، تأکید مسند الیه برای تقریر مسند الیه این روشنه، دیروز همه تون فهمیدین. اما اینجا که تاخت و تاز میکنه به شارح علامه، این مطلب چی میشه؟ مشکل میشه و شاید خیلی هم به درد نخوره. و تمام متول و کتاب متول که متول شده به خاطر چیه؟ همین بحثا. بحثای اصلی و قواعد اساسی که نیست اونا، همش اشکال به این اون یعنی متول میدان تاخت و تازه. حالا هر کس اهلش بیاد جلو. اگه وقتی داری اینه، یه نمونهش الان خوندی تو این دو سه خطه، ببینید چیکار کرد شارح علامه. چی گفته؟ شارح علامه رد میکنیم، ردم که میکنیم نصفش حالا میگیم، بقیهش کجا؟ بازم حواله سر قواله که بردی ها. اینه دیگه، همین بحثا اینه که انسان رو نگه میداره و خسته هم میکنه. خب حالا به حمدالله مختصر از این بحثا کم داره. یا اینکه تأکید برای دفع توهم تجوز. تجوز یعنی مجازگویی. مثلا من میگم جا ان الامیر، شما خیال میکنید که مجاز گفتم، مبالغه کردم، غلام امیر اومده، من گفتم کی اومده؟ خود امیر. میگم نه بابا، الامیر خودش، یعنی من مجاز نگفتم. مجاز اونجاست که انسان چیزی را که میگوید منظورش کی باشه؟ غیر اون کس باشه. تجوز نه به اون معنای مجاز در کلمه به معنای مجاز در اسناد، جا ان الامیر یعنی آمد مرا امیر، مجاز در اسناده. میخواستم بگم غلام امیر، گفتم چی؟ خود امیر. قرینه هم داره. قرینش چیه؟ قرینش این است که امیر کجا و آمدن پیش ما کجا؟ بله؟ پس مجاز در اسناد قرینش هم اینه، ما امیر رو تکرار میکنیم تا بفهمانیم که بعید نیست که خودش باشه، بدان که خودش بوده، خودش بوده. خب حالا دیگه بحثای دیگرش رو خودتون بگید. پس بنابراین برای دفع توهم تجوز، توهم یعنی خیال، که خیال مجازگویی کرده مخاطب، ما مسند الیه رو تکرار میکنیم، حالا یا به تأکید لفظی یا به تأکید معنوی. تأکید لفظی اینه که میگم جا ان الامیر الامیر، معنوی اینه که میگم الامیر رو خودش نفسش. دیروز ما یک عبارتی داشتیم که نظیر همین عبارت بود. ببینید عبارت دیروز، دقت کنید. اذا ظن المتکلم غفلت السامع عن سماع لفظ المسند الیه او عن حمله علی معناه. این حمله بر معنا آیا دفع توهم تجوز رو نمیفهمونه؟ میگیم اون عبارت اعم، این عبارت اخصه. حمله بر معنا ممکنه معنای غیر حقیقی باشه که معنای مجازی باشه، و ممکنم هست حمله بر معنا چی باشه؟ حمله بر معنا ممکنه معنای غیر مجازی. من گفتم جا انی زید، این خیال کرده امر، زید رو شنید اما حمله بر امر کرد، حمله بر بکر کرد، حمله بر مجاز به اون معنا نکرد، حمله بر معنای دیگری کرد. پس خلاصه عبارت دیروز اعم عبارت حمله بر معنای مجازی میشه چی؟ اخص. خب گاهی هم برای دفع توهم سهو، گاهی برای دفع توهم عدم شمول. تجوز رو که خوب فهمیدید، بله؟ حالا دفع توهم سهو مثل چی؟ مثل این که من میگم جا ان الامیر، شما خیال میکنید که من سهو کردم، سامع خیال میکنه متکلم یا مجاز میگه یا اشتباه میکنه. اینم که روشنه. عدم شمول یعنی چه؟ عدم شمول در اونجایی که جمع یا اسم جمعه. من میگم جا ان القوم، شما خیال میکنید منظور از قوم چند تاشون بوده؟ دو سه تاشون. همه قوم نیمدن. من میگم جا ان القوم چی؟ کلهم. روشنه؟ فرض کنید شما اهل مازندرانی، حالا چهارشنبه است نیمدید درس. میگیم چرا نیمدید درس؟ شما میگید که جاءنی قومی یا جاءن القوم، قوم من اومدن پیش من. خب این قوم احتمال داره که چند تاشون باشن؟ سه چهار تاشون. ولی بعد میگید جاءن القوم کلهم اجمعون اکتعون افسعون ابتعون، یعنی همشون آمدن، هزار نفر آمدن به خدمت من شب پنجم جمعه است به دیدار. 50 تا اتوبوس، شوخی نیست، ملاقاته. اینجور شما مهم شدید. حالا خب پس این شد برای دفع توهم کی؟ عدم شمول. خیال نکنی که دو تا سه تا بودن، خیلی همه قوم آمدن. خیلی می فرماید یا تأکید برای دفع توهم تجوزه. تجوز یعنی چه؟ یعنی تکلم به مجاز، مثل قطع اللسو، قطع اللسه، الامیرو، الامیرو، قطع کرد دزد را امیر. ای امیر خودش یه چاقو دست گرفته دست دزد بریده؟ نه بابا، این مجاز میگه. امیر یعنی کی؟ یعنی جلاد امیر، قاضی امیر، نمیدونم پاسدار امیر. بعد تکرارش میکنه نه الامیر، خودش بود، اصلا خودش آمد دست برید.
خیلی.
یا عینه یا نفسه، برای اینکه توهم نره اینکه اسناد قطع به سوی امیر چیه؟ مجازه و همانا قاطع بعضی از غلامان امیرن. یا تأکید برای دفع توهم سهوه، مثل جا انی زیدون زیدون لئلا یتوهم، برای اینکه توهم نره اینکه جایی غیر زیده و همانا ذکر شده زید بر سبیل چی؟ سهو. یا برای دفع توهم عدم شموله، مثل جا ان القوم کلهم یا اجمعون، برای این که توهم نره این که بعضی از قوم نیومدن. خب اگه بعضی از قوم نیومدن چرا میگه همشون اومدن؟ جا ان القوم میگه اگه بعضیشون نیومدن باید بگه جا انی بعض القوم. میگیم خب چون اونایی که نیومدن خیلی اهمیت نداشتن، اونها رو دیگه استثناء نکرده. پس چی شد مطلب؟ مطلب این شد که وقتی من میگم جا ان القوم، مخاطب خیال میکنه که همه قوم نیومدن، همه قوم نیامدن و بعضی از افرادی که مهم بودن آمدن، و خیال میکنه من که گفتم جا ان القوم و میگم همه آمدن، منظورم همه نیست، منظورم اوناییه که مهم بودن و اونایی که مهم نبودن دیگه اونا رو به حساب نیوردم. فرماندار اومده بوده، استاندار اومده بوده، فرمانده هنگ اومده بوده، رئیس شربانی اومده بوده، چند نفر از بازاریوی سرشناس هم اومده بودن. من گفتم جا ان الکی قوم، یعنی دیگه حالا او زن بچه ها و او بقال عطارا و اینا رو به حساب نیوردم. مخاطب اینجور خیال میکنه. تا اینجا خیال کی بود؟ مخاطب. من میگم جا ان القوم اجمعون، یعنی حتی بقالا، عطارا، زنها، بچه ها، مدرسه ها رو تعطیل کرده بودن اومده بودن. اجمعون. پس ای اجمعون برای دفع توهم عدم شموله، که خیال نکنی این قوم شامل همشون نمیشه، خیال نکنی بعضی آمدن و بعضی نیومدن و من اعتنا به اونا نکردم و گفتم همه آمدن، اینجور خیالی نکنی. عبارت باز دقت کنید، برای اینکه توهم نره که بعضی از قوم نیامدن و این که گفتم قوم آمده، الا انکه، مگر این که تو اعتنا نکردی به اون بعض. یعنی مخاطب خیال میکنه بعضیش نیمدن، من که میگم قوم آمده منظورم سران قوم بودن، او بقیه رو به حساب نیوردن. یا این که قرار دادی فعل واقع از بعض رو مثل فعل واقع از کل، بنابر این که اینا همه در حکم چی باشن؟ شخص واحد، مثل قول تو بنو فلانین قتلو زیدم،
سرامه
فلانی کشتن زید رو. خب الان اینجا فعل قتل از همه پسرانش صادر شده یا از بعضی؟ خب چرا میگی پسران فلانی کشتن؟ میگیم فعلی که از بعض واقع شده به چی نسبت دادیم؟ به کل. و انما قتله واحد منهم، و همانا کشته او را یکی از اونها. اینا همه خیال مخاطبه ها. مخاطب خیال میکرده که فعل از بعضی صادر شده و ما نسبت دادیم به چی؟ به کل. مثل بنو فلانه قتلو زیدن. ولی وقتی که اجمعون بیاریم کل بیاریم، این توهم از بین میره. این توهم عدم شموله. حالا با مجاز مقدار فرق میکنه. خب این بحث ما تمام. رسیدیم به عطف بیان. امروز چون اینجور پیچیده هست و دقیقه و باید خوب دقت کنید، بله یک حدیثی براتون میگم خیلی ارزش داره واقعا، برای همه مسلمانها ارزش داره، برای طلبها خیلی واجب تره. این حدیث دو کلمه بیشتر نیست، اما به اندازه زمین تا آسمان قیمت داره. قبلا عرض کنم مطلب رو، ببینید اصلا شخص مسلمان باید با وقار، سنگین، تمیز، درست و حسابی باشه. کثیف بودن، لباس بنجرد پوشیدن، در هم و بر هم بودن، پژولیده بودن، این درست نیست. این درست نیست برای یه مسلمان. اگر ریش میذاری درستش کن، جنگل مولا ولش نکن. اگر لباس میپوشی صافش کن، تمیزش کن. اگر میدونید که کثیف شده، زود به زود در فکر نظافتش باشید. حالا دیگه وسائل نظافت از هر جهت هست. این قسمت مسلمان باید اینجور باشه. و واقعا انسان تأسف میخوره. یه او زمان طاغوت آمریکایی که شما زیاد میدیدید، حالا گاهی آلمانی، گاهی غیر آلمانی، کشور مستقل چینی مینی میان اینجاها، انسان میبینه اینا تمیز، چسته، شیک سرشون. اگه او که ریش داره، ریش حسابی داره. او که نداره، خب حسابی نداره. ولی انسان نگاه میکنه به چهره های این مردم تو خیابان. حالا این تذکرات برای آقایون طلبام هست. میبینه او که تراشیده یه جوری عجیب و غریب، او که نتراشیده گذاشته باز از اوبری گذاشته، اون که مو گذاشته یه جوری بدی گذاشته، اون که نگذاشته باز یه جوری دیگه گذاشته. و مخصوصا آقایون طلبه ها، اون که معممه خب امامش درست کنه، درست ببنده لباسش. اون که معمم نیست، کلاهیه، خب کلاهش درست بذاره، کتش درست کنه، دگمه پیراهنش مرتب کنه، منظم کنه، صاف کنه. اینها از آدابیه که ما باید داشته باشیم. یه قسمت تذکرات. حالا قسمتی که مربوط به این روایته درباره حرکات. انسان نباید حرکاتی بکنه سبک باشه. از سبکی ها خنده های قهقهه هست. خنده خوبه، مزاح هم خوبه. الان تو همین درس شما اگه همش مطلب این مطلبایی که میبینید خودتون همش من تا آخر اینجوری بگم، غیر از خستگی و کوفتگی و گیچی و نفهمی هیچی نیست. باید درش یک تنوعی، یک مزاحی، به طوری که خب البته رعایت حدود بشه، باشه. خیلی خوبه. تبسمم خیلی خوبه. تبسم در حالات پیغمبر اکرم است که ایشون تبسم داشتن. اما قهقهه خیلی زشته. قهقهه که خودتون میدونید چیه و خیلی بد هست، از بدتر هست از اهل علم. اهل علم که مثلا این معممه و دارای محاسن بلند، قیافه علمایی، بعد یه موضوعی پیش میاد تا آخر آقا یک قهقههایی که هیچ قلیانی قهوه خانه‌ای، قلیان کش های قهوه خانه، اینجور قهقه نمی کنن. خیلی سبکه، خیلی بده این. تبسم خوب، قهقهه. حالا یه نفر ممکنه بگه من نمیتونم جلو خودم بگیرم. تو نمیتونی بگیری. این معلومه که بعضیاشم زورکی و تصنعیه، یعنی خنده هایی بعد هی خودش کششم میده، این خیلی بده. حالا روایت در همین قسمته، در کتاب شریف اصول کافی اگر ترجمه شده دارید جلد آخر جلد چهارم، غیر ترجمه شدهش قسمت دوم جلد دوم قسمت آخر، باب المزاح. اگه بقیه روایت ها رو برید بخونید خوبه. تو رادیو سلام صبح بخیر یه بحثی هست از خنده و شوخی، چه خوبه یه دوتا بیان یه تلفنی که بزنن از این روایت ها بخونن، و چه خوبه همین روایت هم بخونن. امام ششم علیه السلام فرمود القهقهتو من الشیطان. چقدر قشنگ، ببینی دو کلمه استا، یکی قهقهه یکی چی؟ شیطان. قهقهه از شیطان است. این یک روایت، همینه شما حفظ کنید، من دیگه بیش از این نمیگم. ولی یک روایتی هم دنبال اینه که تأیید اینه. امام می فرماید اگر یک وقتی قهقه زدی پشت سرش بگو اللهم لا تمق تمقتنی مقت یم قطب علی لا تمقتنی، یعنی خدایا مرا دشمن مدار. ببینید از این شما چی میفهمید؟ یعنی انقدر این حرکت سبکه برای مؤمن که خدا از این شخص بدش میاد و ما میگیم خدایا من که این کار کردم مرا دشمن ندار. یه مطلب دیگه به عنوان تأیید، اینه هیچ نشنیدید دیگه، فقها برای هر کاری کفاره قرار دادن، برای هر کاری که خوب نیست. یکی از اقسام کفاره ها کفاره لفظیه، و اون همین جمله هست لا تمق تمقتنی، لا تمقتنی رو به عنوان کفاره حساب کردن. و اون چه وقته؟ گفتند وقتی قهقه زدی کفاره این قهقه، چون این قهقه تو رو از خدا دور میکنه، از شیطانه دیگه، القهقه تو من شیطان، تو رو از خدا دور کرد. حالا برای این که برگردی انابه توبه بازگشت باید بگی اللهم لا تمقتنی، خدایا من دشمن ندار، اشتباه کردم. پس برادرها آقایان محترم، شما این جهات رو خیلی مراعات کنید. برای یک طلبه اینا از واجبات حسنات الابرار سیئات مقربین. و صلی الله علی محمد.